هیچ تو خودمون ندیدیم بتونیم پدر مادر خوبی بشیم یا نه.
از کجا یک پدر مادر میتونن متوجه بشن که آیا آمادگی لازم برای داشتن یک فرزند رو دارن یا خیر؟
باید به این نقطه برسن، نقطه مشترکی برسن که انقدر گذشت دارن دو نفر که کاستیای همو بتونن پوشش بدن. اون وقت میتونن به نظر من پدر مادر خوبی بشن.
یعنی شما منظورتون اینه که هنوز به تفاهم لازم نرسیدید که اقدام به فرزند آوری کنید؟
به تفاهم برای زندگی رسیدیم، اما این که ما بتونیم با یه سلیقه مشترک بچه‌مون با یه روش بار بیاد، با یه روش تربیت بشه، به این نقطه نرسیدیم. برای فرزند آوری به تفاهم نرسیدیم، ولی خودمون چرا؟ فعلا صلاح ندونستیم، علی‌رغم این که عرض کردم دیر شده، 8 سال زمان زیادیه. شاید یه جایش هم اشتباه باشه این حرف، اما ما هنوز به این نقطه نرسیدیم که فرزندی بیاریم، هم خودم هم همسرم.
یعنی به نظر شما 8 سال فرصت کافی نیست برای اینکه به نتیجه مثبت در این حوزه برسید؟
8 سال چرا، میتونه زمان مناسبی باشه، علی‌رغم که 8 سال زمان زیادیه. به نظر خودم و نظر همسرم همینه که باید زودتر به فکر باشیم که به اون نقطه مشترک برای فرزندآوری برسیم، چون 8 سال داره میگذره و واقعا داره دیر میشه.
به نظر شما مزایای فرزندآوری چیه؟
ببینید، فرزندآوری در سنین پایین فرهنگی بود که ما قبلا داشتیم و ای کاش این فرهنگ رو دست نمیدادیم. منی که الان دارم به شما میگم با من یادم 39 ساله دارم میگم اشتباه کردم. ما توی موجی از یه فرهنگ غلط قرار گرفتیم که همه فرزندآوری نمیکنن یا سنی به فکر فرزندآوری میافتن که حوصله سر و کله دادن با بچه رو ندارن. ببینید، الان همسر من با 36 سال سن و من با 39 سال سن، طبعا حالا شاید الانم هنوز یه مقدار حوصله باشه، ولی مطمئنم برسیم سن بالاتر، بچه نیاز داره که بیاد پدر مادرش همسنش بشن باش بازی کنن. بچه متوقعی این پدرش تو پارک باش بدوه. این تو سن پایین مقدوره ولی سن بالا مقدور نیست. ببینید، توی فرهنگ قدیم ما سن حدود 20 سال و دخترها واقعا حدود 17 سال ازدواج می‌کردن، سریع هم بچه دار می‌شدن. به این چیزا فکر نمی‌کردن، آیا برسیم آیا نرسیم. معتقد بودن که روزی بچه میرسه، شرط اقتصادی در نظر نمی‌گرفتن، چون واقعا کسی که بچه رو با این می‌خواد خداوند خلقت می‌کنه با این عظمت، خب فکر روزیش هم کرده. به قول قدیمی، هر کسی که دندان دهد نان دهد، بچه‌ای که با این شکل متولد داره میشه دندان داره دست گوارش داره، خود فکر هم برای روزیش کرده. در نهایت این تفکر و موج فرهنگی که ما روش سواریم و داریم به اشتباه جلو میریم، به نظر خود من غلطه و اون فرهنگ قدیم رو ای کاش یه روزی پیدا کنیم. دوباره گم کردیم خودمونو و خودمون خیلی فاصله گرفتیم.
آقای فهیمی، خود شما در خانواده چند نفره بزرگ شدید؟
ما در خانواده 7 نفره، 7 خواهر، بله 7 فرزند. مادرم سن ازدواجش 15-16 سالگی بوده، پدرم 20 سالگی. این که آدم خواهر برادر بیشتر داشته باشه، دلگرمی کانون فامیلی و خانواده خیلی بهتر حفظ میشه. اصلا تو سن پایین تر بچه دار شدن، خود بچه باعث میشه یه سری افکاری که الان موقع بچه نداشتن هست، اونا میره کنار. حضور بچه خیلی چیزا رو اول کمرنگ میکنه، بعد از بین میبره. فکرایی که ما میکنیم، چه نظر اقتصادی چه نظر معنوی، اون مشکلات بچه خودش از بین میبره. شاید اینم حکمت خداونده. والا ما خودمون 7 تا بچه بودیم، پدر مادرمون بدون نگرانی همطوری بچه دار میشدن. بچه‌هایی که میمدن، بچه کوچیکی مثلا خواهر کوچیکتر من، برای من چقدر جذابیت داشت. دلگرمی فقط برای پدر مادر نبود، بچه هم دلگرم میشدن و کانون خانواده هی گرمتر میشد. باور کنین چیز بدی نبود. الان داریم اشتباه میکنیم. اون دوره رو من یادم میاد، توی خونه مثلا شاید مثل الان لوازم زندگی و آسایش الان نبود، ولی وقتی سر سفره میشستیم، پدر و مادر و بقیه بچه ها، بزرگ کوچکتر، بچه کوچیک خونه که همه دوستشن بغلشون، ببین همه اینا زندگی رو خیلی گرم میکرد. و الان اون سرمایه که تو زندگی ها هست، به نظر من علتش اینه که ما میشینیم تو ذهنمون میبافیم که اگه بچه بیا چنان میشه و چنین میشه، دست از این که این افکار در نهایت شاید وجود خارجی اصلا نداره. و بچه هم چرا یه دونه؟ بچه یه دونه خواهر میخواد، برادر میخواد، دوتا باشه بازم همینطور. و مثلا یکی دیگه از مزایای اینه که پدر یا مادر وقتی سنشون میره بالا، احیانا یکیشون فوت میکنن، ما پدرم فوت کرده، ولی مادر بچه ها اصلا نمیذاریم تنها بمونن، هر دفعه یکی پیششه. این که مدام حضور داریم کنار مادرمون، این دلگرمی برای اونه. و این که ما مادرمون هنوز هست برای سرمون، خیلی برامون لذت بخشه، خیلی آرامش به هم میده، امید به هم میده. مزایاش زیاده که الان به علت زیر وقت نمیشه همه رو گفت.
شما که طعم و لذت خواهر برادر زیاد رو چشیدید، در یک خانواده پر جمعیت رشد کردید و به این سن و سال رسیدید، خودتون چرا دوست ندارید این تجربه رو به دست بیارید؟
فکر میکنم هنوز آمادگی پدر شدن ندارم، در صورتی که شاید زودتر از اینا داشتم. من حکم آدمی دارم که کنار استخ وایساده و از خیس شدن میترسه، باید یکی حلش بده و بیفته تو استخ ببینه هیچی نیست، آب بود و خیلی هم لذت بخش. فکرایی که قبل از این که آدم تو آب بره، این فرزندآوری که آدم قبلش هزار سوراخ رو تو ذهنش میچینه و اشتباهه. شاید من هم این مصاحبه اصلا شاید سبب خیر شد بیشتر فکر کنم بهش و با همسرم بشینیم و واقعا الان مدتی داریم در موردش صحبت میکنیم. علیرغم اینکه خیلی هم به بچه علاقه دارم، بچه کوچیکو فوق العاده علاقه دارم، به هر حال امیدوارم که فکرها درست باشه، تجربه بزرگترها رو دست کم نگیریم. این موجی که الان روش سواریم با عنوان یه فرهنگ جدید که یا بچه دار نمیشن، از اوجا من دیدم به سن دارم میرسن سن 40 سالگی که قدیم سن 40 سالگی نوه داشتن همه. خب این اشتباه رو امیدوارم که اصلا فرهنگ ما بیرون بره.
خب به عنوان محصل و نتیجه این گفتگو چه خواهید گفت؟
دو تا مطلب. سن ازدواج نذاریم بالا بره، پدر مادر و بچه ها رو تشویق کنن، حمایت کنن، در معرض قرار بدن. تو سن پایین دو تا بچه دار شدنه، سن پایین آرامش بیشتر، ازدواج کانون خانوادهی وجود داره و مطمئنن تو اون سن پدر شدن یا مادر شدن خیلی شوق و ذوقش بیشتره. این در نهایت این چیزی که من میتونم بگم. ببینید خانم محمدی، عرض کنم خدمتون که این چیزی که الان در نهایت من میتونم به عنوان شالوده صحبتمون بگم اینه که خود منم تو واقعه شدم تو این تفکر و این ترس اشتباه که میخوایم همه چی فراهم باشه برای فرزندآوری، همه چی برای ازدواج، میخوان همه چی فراهم باشه ازدواج کنن. اشتباه دومشون عدم فرزندآوریه. بعد از این که دیر ازدواج مون تازه میخوان دیر بچه دارشن، که میتونه خیلی مشکلات زندگی که اصلا الان ما باش مواجهیم، حضور فرزند کاملا اونها رو پاک کنه و زندگی معنی دیگه پیدا میکنه. من نمیدونم چرا جوانان این دو روزمونه فکر میکنن، از جمله خود من، فکر میکنن فرزند آوری مشکلات عدیدهی براشون داره، در صورتی که واقعا اگه بحث اقتصادی باشه روزی واقعا دست خداونده. از نظر معنوی هم که یه نوع روزی دیگه است، روزی معنوی هم دست خداونده، نه فقط روزی مادی. اون روزی معنوی تفاهمی که ما قرار ایجاد بشه بین پدر و مادر، اونم خداوند روزی میکنه و برای ما در نظر میگیره.
آقای فهمی، شما خودتون انقدر خوب صحبت میکنید و به نوعی دارید کارشناسی میکنید، پس چرا خودتون درگیر این چالش شدید؟
امیدوارم که منم از این موجی که کل جامعه رو گرفته و همه بر این موج دارن اشتباه حرکت میکنن، منم مثل بقیه نجات پیدا کنم.
به هر حال هر کدوم از ما برای زندگی خودمون یک برنامه‌ریزی خواهیم داشت و همین موضوع میتونه مسیر آینده خودمون و فرزندانمون رو تعیین کنه. اما فراموش نکنیم که داشتن فرزند و پرورشش نیاز به زمان و مهارت داره. باز هم یادآوری میکنم ما توی این برنامه فقط درباره فرزندآوری به موقع و به اندازه صحبت میکنیم و این شمایید که بهتر میتونید تصمیم گیری باشید. امیدوارم بهترین تصمیم ها رو برای زندگیتون بگیرید. این هم یک روایت کوتاه بود از جامعه ما. سپاس از شما که تا انتهای این برنامه با ما همراه بودید. تا یه فرصت دیگه و روایت دیگری از جامعه، شما رو به خداوند یگانه می‌سپارم. تا هفته آینده، خدا نگهدار.
بهترین درودها تقدیم به شما، شمایی که همین الان پیچ رادیوتون رو گردوندید و رادیو ایران رو گرفتید. بله، اینجا رادیو ایرانه و ما در کنار شما برنامه سفرها و نظرها رو میشنویم.
سفرها و نظرها. به نام خداوند جان و خرد. دوستان عزیز سلام، در برنامه امروز سفرها و نظرها قصد داریم نگاهی به سفرنامه ارزشمند انگلبرت کمپفر، سیاح و جهانگرد آلمانی داشته باشیم. سیاح و جهانگردی که در مدت زمان اقامتش در ایران به مؤلفه‌های تمدنی و فرهنگی ایران نگاه نقادانه داشته و از مناظر گوناگون به ایران روزگار صفوی پرداخته است. پس از شما دعوت می‌کنیم تا انتهای این برنامه با ما همراه باشید. کمپفر در سفرنامه خود به موضوعات متنوعی پرداخته و از زوایای گوناگون به شرح و بسط موقعیت ایران پرداخته است. هرچند در نگاه گذرا به سفرنامه وی این امر بیان می شود که او صرفاً به اوضاع دربار و وضعیت سیاسی ایران توجه داشته، در حالی که در متن سفرنامه معماری ایرانی، موسیقی، هنر نقاشی و شیوه آموزش ایرانیان روزگار صفوی را ارائه داده است و به همین مناسبت منبعی قابل تطبیق با سایر سفرنامه های روزگار صفوی همچون شاردن و تاورنیه است.
آقای دکتر، در بسیاری از برنامه ها میبینیم که نگاه ویژه‌ای سیاحان و جهانگردان به ویژه در دوره صفوی و دوره قاجاری به آداب و رسوم ایرانیان دارن. به عنوان مثال اگر به آیین عید قربان و سایر اعیاد مطرح ایرانی توجه کنیم میبینیم که در سفرنامه ها انعکاس پیدا کرده، اما نگاه دیگه ای رو به سوگواری های ما هم داشتن. به عنوان مثل یکی از مهمترین آیین‌ها و رسوم کشور عزیزمون در طی 1400 سال آیین در واقع محرم هستش و در فضای فرهنگی ایران کاملا رسوخ داشته و انعکاس ویژه‌ای داشته با سابقه و سابقه فرهنگ ایرانی خودش و در واقع فرهنگ ایرانی اسلامی رو به تمام معنا در این آیین و رسوم می‌بینیم و این فضای فرهنگی های دکتر در سفرنامه ها هم انعکاس پیدا کرده. به عنوان مثال در سفرنامه شاردن، تاورنیه، اولاریوس، پیتو دلاواله و کمپفر. خیلی خوشحال میشیم که به دوره صفوی بپردازیم و یک شمای کلی از آیین و رسوم ایرانیان رو از زبان سیاحان عنوان بفرمایین. هرچند این نکته هم باید خدمت عزیزان شنونده عرض کنم که آقای دکتر خلدبری صاحب تعریف هستند در زمینه سفرنامه ها و کتابی تحت عنوان جلوه هایی از فرهنگ مردم ایران رو در سفرنامه ها نوشتن و به رشته تحریر در آوردن. با همین مقدمه وارد بحث میشم آقای دکتر.
بله، عرض کنم خدمت شما. خب محرم، حالا هم محرم هم سایر آیین های ایرانی برای سیاحان جالب توجه بوده، چون ما که هر سال این آیین رو میبینیم، کمان که برای خود ما هم مثلا فرض کنید آیین های هر سالی محرم تازگی داره، برای بله. سیاح خارجی که برای اولین بار یه همچین آیین هایی رو میبینه جالب توجه هست و با آب و تاب در سفرنامه خودش اینها رو گزارش کرده.
بله.
و ضمن اینکه برخی از سیاحان اصلا جنبه گزارشی داره کارشون، انگار گویی یک مثلا همین الان که یک گزارشگری خبرنگار میره یک جایی یک اتفاقی رو گزارش میکنه، اونها هم به همین شکل به شیوه گزارشگری برای دولت مطبوعشون، برای هموطنان خودشون این رو گزارش میکردن.
بله.
شیوه کمپفر به عنوان یکی از سیاحان عصر صفوی هم به همین ترتیب هست که گزارش گونه هست، منتها اگه بخوام جنبه های مذهبی ادبی سفرنامه کمپر رو بررسی کنیم، متاسفانه خطاهای بسیاری وجود داره. به جهت اینکه یک بخشی از راویانی که با او همراه بودن و این افراد اطلاعات رو در اختیار او قرار میدادن، مثلا فرض کنم یکی میگفت که در فلان روستا یه همچین آیینی هست،
بله،
دیگه این سفرنامه نویس پا نمیشد بره همون روستا رو ببینه که چه خبر هست، به صرفا به نوشته به گفته های اون فرد یا اون راوی که همراهش بود یا مترجمی که همراهش بود یا اون دیلماجی که همراهش بود بسنده میکرد،
بله.
و متاسفانه خطاهای بسیاری در حوزه تاریخ مذهبی ایران در واقع در سفرنامه کمفر هست. از این نگاه انتقادی میخوام شروع کنیم تا بحث آیین ها رو برسیم. مثلا یک جایی که خیلی واقعا عجیب هست در سفرنامه کمفر، در مورد عید غدیر اشتباهی بسیار فاحشی میکنه و واقعا وارونه جلوه میده این بحث رو در سفرنامه خودش. یا در مورد همین ماه محرم اشاره میکنه که ماه محرم و روز عاشورا و تاسعا برای گرامی داشت شهادت امام حسن و امام حسین هست، درسته که ما میدونیم که صرفا برای امام حسین هست و بلده. امام حسن در روز عاشورا شهید نشدن. یا خطاهای واضحی دیگه ای که باز در سفرنامهش هست که خیلی باز فاحش هست برای ما که الان میخونیم، مثلا میگن شیعیان به کربلا میرن برای اینکه قبر مرتضی علی رو زیارت کنن، درسته که مسجد امام حسین علیه السلام هست در کربلا. این گونه اشتباهات تاریخی و مذهبی نشون میده که اون راویان یا اون کسایی که همراهش بودن اطلاعات رو به او میدادن و او هم بدون هیچ دقت نظری اینها رو به طور کلی در به ویژه در مسائل اعتقادی و مذهبی متأسفانه این اشتباهات رو در سفرنامه کمفر شاهدش هستیم. اما میگه ای به می جمله بگفتی هنرش نیز بگو. گزارش هایی که از آیین‌های مذهبی و ملی ما در سفرنامه کمفر هست واقعا قابل توجه است. هم کمفر هم سایر سفرنامه نویسان، همطوری که در ابتدای عرایزم عرض کردم، به جهت اینکه اینها براشون تازگی داشت. یک اشاره هم میخوام بکنم به حالا در این بخش به یکی از سیاهان که واقعا فکر کنم پیر لوتی هست، در گزارشش از اصفهان در مورد ماه محرم اشاره میکنه که این مردمی که دارن این آیین رو برگزار میکنن گویی اتفاق کربلا، حادثه کربلا همین الان بهشون گزارش شده.
بله،
بعد از چند سال
اینقدر
با شور و هیجان خاصی، همین شور و هیجان پس از 400 سال از تاریخ صفوی هنوز هم در فرهنگ ما رایج هست. شما وقتی عزاداری های ما رو میبینید میبینید که اگه یک سیاح خارجی بیاد، یک مسافر خارجی الان وارد ایران بشه، واقعا میبینید که تو ایران چه خبر هست، یعنی اتفاق انگار همین الان اتفاق افتاده. این بلی. تازگی عزاداری ماه محرم برای سیاحان مختلف قابل توجه بوده، گویی شرح حال این عزیزان هست و زبان حال مردم ما هست در دورهای مختلف.
همانگونه که اشاره شد، کمفر در گزارش‌های خود و در متن سفرنامه جزئیاتی از حوزه‌های فرهنگی و سیاسی ایران را مطرح کرده که نشانگر هدف سفر وی به ایران و سرزمین‌های شرقی است. به عنوان نمونه، وی از دربار و موقعیت شاه جدید سخن می‌گوید و در متن گزارش خود به قدرت مطلق شاه در دربار صفوی می‌پردازد و به طور غیر مستقیم تابعیت سایر ارکان حکومتی و دولتی را از شخص شاه بیان می کند. و نکته جالبان که کمفر خود روانشناس یا جامعه شناس نیست، اما در متن گزارش خود خلقیات و روحیات ایرانیان در بستر بازار تا دربار را بیان کرده است و به این واسطه تصویر روشنی از روزگار صفوی پیش روی ما قرار می‌دهد. به هر روی، با نگاهی به سفرنامه کمفر و مقایسه این سفرنامه با سایر سفرنامه‌های عصر صفوی، می‌توان به لایه‌های پنهان تاریخ اجتماعی ایران پی برد و به عنوان یک راه‌توشه در زمان حال استفاده کرد.
دوستان عزیز شنونده و همراهان گرامی، شما شنونده برنامه سفرها و نظرها از این از شبکه جهانی صدای آشنا و در این فرصت و مجال نگاهی داریم به سفرنامه کنفر و مناسبت و آیین محرم که علاوه بر اینکه در سفرنامه کنفر انعکاس پیدا کرده، در سایر سفرنامه‌های روزگار صفوی و قاجار هم شاهد انعکاس این رویداد مهم و این واقعه مهم هستیم که به عنوان یک فرهنگ در جامعه ایران تجلی پیدا کرده. آقای دکتر خلعت‌بری در خدمتتون هستیم با ادامه مباحثتون.
بله، در مورد سفرنامه‌های عصر صفویه صحبت می‌کردیم و به ویژه کنفر، که حالا کنفر کسی هست که تحت تاثیر فردی به نام رافل رامان یا رامان رومن قرار گرفته و اطلاعات او باعث شده که این اشتباهاتی که من در بخش قبلی برنامه عرض کردم در سفرنامه‌اش به ویژه در مسائل مذهبی و اعتقادی ما ایرانی‌ها پیش بیاد که بعضیشون واقعا از واضحات هست و هر مسلمانی این راه رو دیگه در واقع می‌دونه. یک نکته دیگه‌ای که باز در مورد سفرنامه کنفر هست، استفاده از سفرنامه‌های قبلی هست، از پیترو دلاواله استفاده میکنه، از شاردن و حتی تونو، که واقعا تونو و شاردن شرح‌های بسیار مفصلی از واقعه محرم دارن و حتی سایر عناصر مذهبی و ملی ایران. کنفر هم یک مشاهداتی داره، منتها زمانی که کنفر وارد ایران میشه بیشتر دهه دوم یا دهه سوم محرم است، در ماه صفر هست، به تعزیه‌ها اشاره میکنه. اونجایی که در مورد تعزیه‌ها گزارش میده واقعا زیبا هست، چون برخی از اینا رو ما در سیاحان دیگه سفرنامه‌هاشون شاهد نیستیم. در مورد تعزیه‌های سیار و میدانی که در مثلا مسکن میدان نقش جهان اصفهان هست، گزارش بسیار دقیقی ارائه میده، در شمایل گردانی‌ها، در شبیه گردانی‌ها، در حتی برخی از نخ گردانی‌ها، اشیای نمادینی که در روز عاشورا استفاده میشه، اینها گزارش بسیار دقیقی به ما میده که واقعا مناسب فرد است.
یک مسئله از لابلای گفتارتون به ذهنم رسید، شاید برای مخاطبین عزیز هم این ذهنیت ایجاد بشه. شما در بخش نخستین این برنامه اشاره فرمودید که کنفر زمانی که بحث محرم و آیین محرم رو داره مطرح میکنه، میگه که به مناسبت شهادت امام حسن علیه السلام و امام حسین علیه السلام است، یعنی گرامی داشته این شهدای بزرگوار دین اسلام. آیا زمان ورود این شخصیت، یعنی مصادف شدن با ماه صفر، چون در ماه صفر هم در 28 صفر شاهد شهادت امام حسن مجتبی هستیم، شاید در تلاقی این دو رویداد مهم در ماه محرم و صفر این گونه باشه که کنفر میاد این موضوع رو تلفیق و ترکیب میکنه و با این عنوان مطرح میکنه که آیین محرم در واقع مصداقی از بزرگداشت و گرامیداشت شهادت این دو بزرگوار هست؟
برگزاری سالانه این آیین برای سیاحان خیلی جالب توجه هست. بله. وقتی که وارد ایران میشن، حالا بعضیشون خب اقامت چند ساله داشتن، مثلا شاردن که چندین دوره اومده ایران و این آیین‌ها رو هر ساله دیده، حالا بله، بستگی به زمان اقامت این افراد هم هست. وقتی جنبه‌های تماشایی صحنه های میدانی، چون میدان نقش جهان انبوه جمعیت، شما تصور کنید میدان بله، بسیار بزرگی هست.
بله.
نمایش های میدانی، اسب هایی که در حالت تاختن دارن حرکت میکنن، صحنه دقیقا بازسازی صحنه کربلا هست، خیمه هایی که آتش زده میشه، زجه هایی که به گوش میرسه، همه اینها و حتی اون آهنگ گام هایی که سینه زنان در واقع هنگام سینه زدن پاهاشون رو بر زمین میکوبن، یا اون رسم بسیار زیبایی که انون هم در بخشی از اردبیل و منطقه آذربایجان هست به نام شاخسی واخسی یا شاه حسین وای حسین.
بله.
که واقعا میبینیم که در مثلا حداقل 400 سال این کلمه و این نوع شیوه عزاده در میان آذری‌ها و ترک زبانان ما رایج هست. اینها اطلاعاتی است که سیاحانی مثل کنفر در اختیار ما قرار میدن و ما بیشتر وقتی حالا به چون کنفر در دوره شاه سلیمان صفوی وارد ایران میشه، تقریبا اواخر دوره صفوی هست، میبینیم که یه مقدار جنبه‌های تماشایی این آیین تا مثلا فرض کنید در دوره شاه عباس این مقدار کمرنگتر میشه، چون شاه عباس بسیار آدم مقیدتری بود در مورد محرم، یه مقدار با طول تفسیر بیشتری انجام میداد، حتی زمانی که حتی عید نوروز مقارن میشد با محرم، شاه عباس محرم رو ترجیح میداد، حتی در خود محرم هم چراغانی میکرد. تفسیری که در سفرنامه هایی که در دوره مثلا شاه عباس هست، در دوره شاه سلیمان یا حتی شاه سلطان حسین کمتر هست، ما این تفسیر رو کمتر داریم، اما به نکات ریزی اشاره میکنه که ما حتی میخوام تاریخچه تعزیه رو مثلا بخوام در بیاریم، از سفرنامه کنفر اطلاعات خوبی به ما میده.
سلام و صد درود به شما عزیزان و علاقمندان به سفر. بله اونم چه سفرهایی. باز هم خدا رو شکر میکنم که فرصتی برای ما پیش آورد تا به سفر بپردازیم و از ناشناخته های روی زمین، اونم چه سرزمینی، سرزمینی ایران، بیشتر آشنا بشیم. گویا همه شما آماده سفر هستید، پس بی مقدمه شما رو به اصفهان میبرم، جایی که کنفر آلمانی جهانگرده دوست خوب ماست در اون شهر ساکن شده. در اصفهان در سفر گذشته اگه یادتون باشه به اتفاق موسی بیگ و کنفر وارد شهر اصفهان شدن که ما هم شدیم کاروان یاد شده، با حمایت کارگزاران اعتماد و دوله وارد شهر شدن و به مکانی خوش آب و هوا منتقل شدن. حال با هم میریم به اقامتگاه کنفر آلمانی. خب دوستان، رسیدیم به اقامتگاه کنفر. عجب خونه بزرگی، چه حیاتی، اوه چه دار و درختایی، وای نگاه کنی، درختای چنار، انار، بادوم، چه منظره قشنگی با اون حوض وسط، وای دل آدم آب میشه نگاه میکنه. آره یه لحظه ساکت باشین. گویا دارن در خونه جناب کنفر رو در قلباب میکنن، یعنی میزنن تق 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 تق. بله پیشکار برای باز کردن در داره میره. آره گویا یکی از درباریا پیشکار اونجا، آها نامی رو به کنفر میرسونه. بله جالبه جالبه، جناب کنفر تنها نیست، جناب مصبه هم با او همراهه. ببینیم چی میگن.
جناب مصبه، گویا این نامه دعوتنامه از سوی اعتماد الدوله است. بله بله، برای امشب به دربار دعوت شدیم، حال ما باید چیکار بکنیم؟ بله
جناب کنفر عزیزم، نگران نباشید، اصلا نگرانه به خودتون راه ندید، باید بسیار بسیار از این دعوتم خوشحال باشید، زیرا دعوت از شما نوع اعتبار برای شما محسوب میشه که در کنار دیدار وزیر اعظم میتونید شاه رو هم ملاقات کنید. بله
بله بله جناب مصابق، ملاقات با سلاطین بهترین بهترین آرزوی ماست، آرزوی بزرگی برای من و هموطنانم. حالا خدا رو شکر میکنم همچین فرصتی در اختیار منه. بله بله
میگم جناب کنفر، رسم دربار ایرانی که بازدید کننده ها با خودشون هدایای میارن و در قبال هر هدیه در خور و قابل توجه دریافت میکنن از اونجا.
خیلی خوبه، حال به نظر شما چه چیزی برای جناب وزیر مناسبه؟ چیکار بکنیم؟
عرض کنم که به اعتقاد من چند جلد کتاب که از سرزمین خودتون همراه آوردید برای جناب وزیر اینا مناسب هست و اون خنجر مزین برای شاه ایران خیلی خیلی مناسبه. حالا حتی خودتون صلاح میده.
به پایان برنامه سفرها و نظرها رسیدیم. تا درود دیگر، بدرود.